سخنرانی استاد امین اسدپور با عنوان فداها ابوها، تحلیلی بر حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سوی خراسان، 12/7/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا النبي ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العارفين، روحي بأرواح العالمين اللي تراب مقدم الفضاء، بهم نتبلى من أعدائنا ونتبرر. قال روز ورود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم رو داشتیم و شنیدم که این اواخر همین چند روز اخیر و اینها ظاهرا بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای یا بعضی از این سایت‌های داخلی خودمون این حرکتی که چند ساله که مرسوم شده استقبال یوسف خانم میرند و اینها رو برها شدیداً به تمسخر کشید و تقریبا تحلیلشون اینجور بود که وقتی مثلا برای سید شهدا بعد مثلا 1000 سال مثلا دارن گریه میکنن، خب این یکی دیگه انصافا نوبر بود و این حرکت رو مثلا این شکلی رو ظاهرا خیلی بد انعکاس داده بود. تقریبا میشه گفت که توی راستا، یعنی همون شبهات و همون خلاصه مسائلی که راجع به خود اصل قضیه کربلا و قضیه سیر شهدا و اینها دارن مطرح میکنن، علتش خوب اینه که از اونجا آسیب دیدن و بالاخره ضربه زده بهشون طول این سالها. خب اینجا هم باز همین جوره، یعنی وقتی میبینن که از یه چیزی دارن ضربه میخورن و بعد اینم مثلا روز به روز سال به سال داره احیا میشه، خلاصه مردم متذکر میشن، میفهمن خلاصه قضیه چطور بوده و اینها، ورود میکنن اینجوری میخوان مثلا ذهن خلاصه برخی رو مشوش کنن به اینها. وقتی به جریان تاریخی همین هجرت نگاه میکنیم، البته خب میگم متاسفانه خیلی کم روش کار شده و اون مقداری هم که کار شده متاسفانه من فرصت نکردم که ببینم و همون مطالعات چند سال قبلمون هرچی حالا به ذهنم بیاد و اینها رو چند کل دقیقه خدمتون عرض کنم اونها، ولی جا داره انصافا خودم یه مطالعه دقیق تاریخی بکنم روی این قضیه که این اصل قضیه هجرت خانم به چه شکل بوده و چرا بوده و اینها خب جای تحلیل داره انصافا. و خلاصه اصلا خود همین موقعیت قم، روایت‌های زیادی که در مورد مثلا موقعیت قم هست و اینها، تا جایی که یادم من حدوش اون موقع که قبل حوزه روایتاشو نگاه میکردیم 40 تا روایت من پیدا کردم در مورد قوم و خانم فاطمه معصومه و اینها، حدودا 40 تاشو اون موقع ما پیدا کرده بود. کار سندی میخواد، بالاخره کار دلالی میخواد و اینها، ولی میخوام بگم که این اهمیت قضیه رو که ما در مورد قوم از زمان امام صادق روایت داریم، از خود امام موسی کاظم روایت داریم، از امام رضا خوب روایت داریم، هم در مورد خود اهل قوم شهر قوم، هم در مورد موقعیت قوم فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، زیارتشون چقدر توصیه شده و اینها، اینها همش بالاخره توی اون مقطع تاریخی خاص خودش نیاز به تحلیل داره. متاسفانه خب تحلیل رایجی که تو همین کتاب‌ها و منبرها و اینها هم آدم میشنوه و احساس می‌کنم انصافا شأن خانم رو پایین میاریم با این تحلیل، اینی که بگیم فقط بعد دیگه به صرف مثلا یه رویکرد عاطفی که مثلا با امام رضا داشتن و بالاخره نتونستن دوری حضرت رو یک سال مثلا تحمل کنند و اینها، بالاخره دست دادن به این هجرت، خب این شاید تأثیر گذار باشه، نمیخوام بگم بی تأثیر نیست، منتها از شخصیتی مثل خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خب خیلی این تحلیل سطح پایین و خلاصه ضعیفی است، خیلی باید روی این نکته کار بشه که خلاصه دقیقاً چی شد که این هجرت اتفاق افتاد. خب در مورد شخصیت خانم فاطمه معصومه خب خودتون میدونید بالاخره هم راوی حدیث بودن، هم خودشون مدرسه فقهی داشتن، این رو از تاریخ قشنگ میشه برداشت کرد و خب شاید الان خیلی عجیب به نظر برسه خب مثلا یه قانونی مدرسه فقهی داشته، میخوام بگم نه خیلی راحت این نمونه هاش هست در طول سیره ائمه مصوبین اگر دقت بشه نمونه‌های بارزش رو ما داشتیم، مثلا همون مادر امام موسی کاظم، همسر امام صادق علیه السلام که خب میدونید دیگه از اهالی مغرب هم بودن، از کنیزهایی بودن که از روم توی جنگ مسلمین خلاص اومده بودن به مناطق اسلامی، و امام باقر ایشون رو خریداری میکنه و بعد هم به خلاص عقد امام موسی کاظم در میارن ایشون. خب ایشون از همون لحظه که وارد منزل امام صادق میشه به عنوان یکی از شاگردهای فقهی امام صادق درس میخونده با امام صادق، و جالبه تو همون حوزه امام صادق تو این حوزه عظیمه ما کلی خلاصه طلبه خواهر داشتی اون موقع، و همشون دست پرورده های همین همسر امام صادق هست، و یکی از همین شاگردای ایشون میشه همین نجم خاتونی که همسر امام موسی کاظم هست. نقش شده که همسر امام صادق وقتی میگه من ایشون رو دیدم که به درس ما اومد، از ذهنش و از گیراییش خوشم اومد. خیلی عجیبه این ها ها میاد، شاید برای ما یادم لگاه بوله، خب بعید به ذهن برسه، ولی هست، من دیدم این ها. متاسفانه میگم اصلا این دوست فرصت نکردم بیارم واسه تو صدم دوش رو باید شو اینها رو، ولی همه رو دیدم، و بالاخره نقل میکنن که آره از نحوه تحصیل ایشون من خوشم اومد و ایشون رو خلاصه بعد هم دارن یه خوابی دیده بودن، البته به نظرم خواب نبی مکرم رو میبینن توصیه میکنه و اینها، که بالاخره با این مقدمات ازدواج امام موسی کاظم با ایشون فراهم شد. خب ایشون میان با امام کاظم ازدواج میکنن، خب ابتدا امام رضا متولد میشه، و اون خلاصه بشارت هایی که امام صادق داده بود که آقا تو این منزل بالاخره یک دختری متولد خواهد شد و بعد قبلش خلاصه محل زیارت خواهد شد و شفاعت خواهد کرد، یکی از شاید بشه گفت بیشترین افرادی که خلاصه بیشترین مورد شفاعت در موردشون نقل شده خانم فاطمه معصومه است، شاید من نظیرش رو فقط در مورد حضرت زهرا دیدم، که این همه روایت داریم در مورد شفاعت خانم فاطمه معصومه، در مورد کسی دیگه من این مقدار روایت رو ندیدم که جریان شفاعت رو مثلا بهشون نسبت بدن. خب یکی از روایت همین که بالاخره امام صادق و امام خلاصه موسی کاظم همه اینا بشارت میدادن که یه خانوم مخدری اینجور متولد خواهد شد، منتها خب بعد از امام رضا اینها بچه دار نمیشن تا ظاهرا 25 سال بعد، یعنی امام رضا 25 ساله بوده که حضرت فاطمه معصومه متولد میشن، و مورد موقع تولد ایشون خلاصه همه تصدیق میدن همون بشارت ها رو به شخص ایشون، و تسمیهشون هم فاطمه کبراست، و میدونید سه تا خواهر دیگه هم داشتن که فاطمه وسطا و فاطمه صغرا و فاطمه اخرا، این چهار تا فاطمه ها فواطم اربعه مشهوره توی کتب رجالی ما، عجیبه ها فواطم اربعه تو کتب رجالی ما که اینا راوی حدیث بودن همشون. به هر حال میخوام میگم که خب توی همچین منزلی خیلی بعید نیست که یه خلاصه خانوم استاد بالاخره فقه و اینها تربیت بشه، و علی ظاهر اینجور که از نقل ها برمیاد مسئولیت خلاصه خانم فاطمه معصومه بعد از هجرت امام رضا واقعا همین بوده توی حوزه اهل بیت، و بالاخره تمام اون کسانی که انتساب با اهل بیت داشتن خانم ها و اینها با حضرت فاطمه معصومه خلاصه درد داشتن و برخواه یه همچین شخصیتی بود. خب از یه همچین شخصیتی که خب هم در مورد محدث بودن ایشون ما در تاریخ مطلب داریم، هم در مورد حضور علم خلاصه اینا، هم در مورد اون طهارت و خلاصه صفای روح و اون حالتهای معرفتی و عرفانی ایشون رو، که بالاخره اگر نگیم بالاخره اسمت یه چیزی خب شبیه اسمت هست، اگر اسمت رو تشکیکی بگیریم خب نمیترسیم، میگیم همون اسمت، حالا درست اسمت معصومی نیست، منتها بالاخره توی مرتبه پایین تری خیلی بعید نیست اینها اطلاق اسمت هم بشه، از زبور فرس، از زینب، از فاطمه معصومه، خب اینها اثبات نگیم خب چی بگیم که اینها بخواه. خب این در کنار همه اینها وقتی اینها رو نگاه میکنیم خب اون تحلیله یه خورده در ذهن ما بیشتر خلاصه رنگ میده. یه قضیه دیگه باز در مورد علمشون صحبت شد، تو روایت هست حتما دیدید احتمال توی روایت هایی در مورد بله در امام موسی کاظم ظاهرن هست که یه عده ای از شیعیان اون موقع اومده بودن مدینه که از حضرت سوالاتشون رو بپرسن، حضرت ظاهرن رفته بودن اطراف خلاصه مدینه و منزل نبودن، در شهر نبودن، شاید چند روزی هم مثلا این سفر مثلا طول میکشید و اینها. لذا این بنده خدا دیگه میان رو و میبینن که امام نیست و کاری نمیشه کرد، سوالاتشون رو یادداشت میکنن و میدن به اهل بیت که این سوالها رو خلاصه حضرت اگر جواب دادن بفرستید واسه ما. همین که این سوالها وارد خلاصه بیت میشه، چند دقیقه بعد میبینن که تمام سوالها رو جواب دادن و دادن به اینها. ظاهر نقل جوریه که انگار اینا مثلا اطمینان نکردند که این جواب سوال‌ها رو بالاخره کی داد، چطور شد، اینا درست هست، درست نیست، ظاهر نقل این. ولی به هر حال این جواب‌ها رو می‌گیرند و بالاخره میرن. توی راه از قضا ظاهرا همون کاروانی رو که امام با اونها بودند رو می‌بینند و این سوال‌ها رو خلاصه میگن که بله ما چند تا سوال داشتیم رفتیم مدینه، اینجور شد قضیه رو که توضیح میدن. حضرت میگن که خب بدید ببینیم سوال‌ها چی بود و جواب چی نوشتن واسهتون. نگاه می‌کنن خلاصه حضرت سوال‌ها رو و جواب‌ها رو که نگاه می‌کنن، خانم فاطمه مسنون ظاهراً اون موقع 8 ساله بوده ها، این عجیب بزنه. توی دوران 7-8 سالگیش خلاصه این تمام سوال‌ها رو جواب داده بود و امام راضی میشه و میگن که جواب‌ها درسته. و این نقلی که میگن امام مصطفی کاظم نسبت به ایشون فرمودن فداها ابوها، مال این قضیه است که 3 بار ظاهراً نقل کردن که حضرت فرمود فداها ابوها، تو همین قضیه اتفاق افتاد. خب وقتی اینا رو که آدم میذاره کنار هم، خب این سفر با این مشقتی که مثلا اون موقع قطعا این سفر ها داشته و اینها، باید یه خود دقیق‌تر بشیم توی تحلیلش که چی شد که بالاخره یک سال بعد از خلاص هجرت حالا اجباری امام رضا به مرو، خب خانون میان بیرون و با اون وضعیت که دیدید دیگه، بالاخره چندین نفر همراهشونن از برادرای کوچیکترشون، از خیلی از دوستداران اهل بیت و اینها بالاخره هستن توی این کاروان و حرکت رو شروع میکنن و با اون حالت عمومیش، یعنی عیناً همون قضیه که در مورد امام رضا نقل شده که حضرت اعلام عمومی کردن که آقا دارد ما رو میبرند و خلاصه آخرین زیارت ما هم هست و من دیگه این حرم رو نخواهم دید و موقع رفتن من گریه کنید و اینها، دقیقاً شبیه همونها رو ما در مورد هجرت حضرت فاطمه معصومه هم میبینیم. یه اعلان عمومی و جمع میشن برای وداع با اهل بیت، میان و اینها خروج میکنند و خلاصه میان به این سمت. خب اینا رو که آدم نگاه میکنه، شباهت هایی که داره آدم میبینه، احساس میکنه که واقعا این خلاصه تحلیل ریز تاریخی نیاز داره این قضیه. متأسفانه میگم کم کار شده روش و اون ریز کاری های تاریخیشو باید دقیق نشست و کار کرد. منتها اون چیزی که خلاصه از ظاهر این قضایا برمیاد، چه اینکه ما بپذیریم که خروج خانم فاطمه معصومه با تحلیل خودشون انجام شده یا نه، چه اینکه اون نقلی هم هست، یه نقلی هم من اون موقع دیده بودم که از امام رضا نامه ای میرسه به خانوم که شما بیایید و حرکت کنید. البته مضمون نامه اصلا نقل نشده، فقط اصل این قضیه رو نقل کردن که حضرت یه خلاصه شخص خاصی رو که خیلی اطمینان داشت بهش و نامی رو به اون میده و میگه برسونید به شخص فاطمه معصومه، به هیچ کس دیگه ای ندید. این نقل شد. منتها اینکه حالا مضمون نامه چی بوده، نامه اصلا نسبت به خروج بوده یا نه، اینجا یه حس و گمان هایی هست. حالا میگیم چه بپذیریم که از طرف امام دستوری بوده که برای هجرت خانوم، یا اینکه خود تحلیل خانوم به اینجا رسیده که الان بایستی هجرت کرد. و در هر طرفش رو نگاه کنیم، بالاخره میخوام بگم که صرف اون بعد عاطفی قضیه نیست، علاوه بر این هاست، بیشتر از این هاست. و ظاهر قضیه اینطور نشون میده که طول این سفر هم که حضرت هی میرفتن تو بخش‌های مختلف و طبیعی است شیعیان بالاخره میومدن، چون میبینید تو خود جریان امام رضا ما این رو داریم، هر جا حضرت میگذشتن تجمعی خلاصه ایجاد میشد و میومدن و اینها، و حضرت از هر موقعیتی استفاده میکردن که بحث امامت و ولایت رو مطرح کنن. یعنی کل این سفر دقیقاً به ضرر دستگاه حاکمیت تموم شد فقط به خاطر همین تنبه‌هایی که امام در طول این راه می‌دادن. خب شبیه همین رو در مورد همین جریان حضرت خانم فاطمه معصومه هم داریم که هر جا که می‌رسیدن بالاخره جمع می‌شدن و خانوم و اهل بیت دیگه صحبت می‌کردن و اینها، و نقل شده که توی همین سفر سخنوری خانوم، یعنی تو همین جریان سفر سخنور بودن خانوم نقل شده که انسان رو به یاد مثلا سخنرانی های حضرت زینب میندازه. واقعا همینجوری نقل شده اینها همش در طول. بعد خب وقتی اینا رو یادم میبینه، اینه که خب بله قطعا دیگه از اون بعد عاطفی یه چیز بالاتره و واقعا تکلیف احساس میکردن که با همه این مشقت هایی که خلاص سفر داشته و اینها راه رو خلاص ادامه بدن و بیان توی این مسیر و توی کل این مسیر هر مهلتی که هر فرصتی که خلاص پیش میومده استفاده کنن و ابلاغ کنن جریان ولایت و امامت رو اینها. خب الان که این رو که خلاص متوجه میشه از اون ور قضیه هم تحلیل میکنه اون زیره عمل کرده حاکمیت و اون موقع رو و قضیه که بالاخره بله دیگه مثلا ما امام رضا رو آوردیم و ایشون هم ولیعهدی رو پذیرفتن و بله اول خیلی اصرار داشتن که ولیعهد نشن، بله اوائل شاید تو از نسباب خیلی مثلا دخالت نمی کردند و اینها، اما خب یک سال گذشته مردم هم که خب تو طول این منطقه خب همه اینجور هم بود که هر روز با مرد در ارتباط باشن ببینن خلاصه حضرت چه خبر شده و اینها. آدم اینها رو که احساس میکنه دقیقا این حالت تکلیفی بودن قضیه بیشتر به پیدا میکنه که واقعا خودم احساس کردم که اگر الان این هجرت و این خروج اتفاق نیفته واقعا این شاید تو ذهن و خلاص دل این مردم به ویژه شیعیان و مؤمنین این ایجاد بشه که بله دیگه علی بن مسعود رضا هم بالاخره قاطی اینا شدند و بالاخره این ولیعهدی رو خلاص پذیرفتند و اینها. حضرت با این حرکتشون به ویژه با اون خروج اونجوری که عرض کردم و زمینه کنید اینها رو به بشارت هایی که بالاخره مردم شنیده بودن اینها رو که آدم زمینه میکنه در کنار هم دیگه اینه که نه واقعا داشتن قیام میکردن که این حالت ظلم و اجباری بودن قضیه رو و اینکه آقا امام ولایت عهدی رو نپذیرفتند، اگر ولایت عهدی رو میپذیرفتند اینجور نبود الان موقعیت ماها حداقل متوجه شد، اینها رو میخواستن اعلام بکنن در خلاصه متن جامعه و اینها. و وقتی واقعا داریم این سیر رو میبینیم به ویژه اون مثلا قضایی که تو قم اتفاق افتاده، هم تاریخ قم از قبل چه اتفاقاتی افتاد، زمان حضرت معصومه چه اتفاق افتاد، بعدش چه دیگه وقایعی پیش اومد که قم شد این قمی که الان توش هستیم، آدم اینها رو که احساس میکنه اینه که نه انصافا تحلیل واقعا چه از طرف خود خانوم باشه چه از طرف ائمه اطهار باشه و اینها، چه حالا از طریق علم غیبیشون باشه چه نه حتی همین تحلیل عقلایی قضایا باشه که من خیلی این رو بیشتر ترجیح میدم، میبینیم که واقعا خب این بالاخره بوده اینها و تو کل این سیر و هجرت و اینها تأثیر داشته و وارد قم شدنشون هم که خب بالاخره مستحضر هستید دیگه، قم وارد که شدن البته خب ساوه اون قضایا اتفاق افتاد، حتی خب اونجا هم دو تا نقل حتما شنیدید که بالاخره یا به خاطر شدت این مشکلات راه و اینها مریض شدن یا اینکه نه بالاخره اونجا حمله صورت گرفت توی ساوه و بالاخره یه تعدادی از اهل بیت رو به شهادت رسوندن و بعد طبق یک نقل فقط یک نفر نقل کرده این رو توی حیات الامام رضا، اونجا فقط من دیدم نقلش رو که گفتن که حتی زهر هم خلاصه خوردن به حضرت و حضرت مسموم شدند و این مریضیشون رو آورد بهشون. بالاخره نقل ها هر کدوم از اینها رو وقت بپذیریم بالاخره تو ساوه ایشون اون حالت بیماری ظاهرا شدت میگیره و خودشون خیلی سراغ قم رو میگیرن که این قم کجاست، چقدر فاصله داریم با قم، که ظاهرا میگن 10 فرسنگ با قم فاصله داریم، منتها اونها حرکت نمی کنن، مردم قم رفتن و ایشون رو دعوت کردن، یعنی هم خانم سراغ قم رو میگرفتن هم از این طرف اون شیعیان اشعری که اصالتا یمنی هن شیعیان یمن هن و موقع حمله به ایران، حمله مسلمین به ایران، این یه تعداد از این یمنی ها که همشون از طایفه اشاعره اشعری های یمن بودن یه تعدادشون تو قم ساکن میشن، همه شیعه بودن و ظاهرا از قبل از دوران حضرت فاطمه معصومه یعنی زمان امام صادق و اون حدودها تقریبا اواخر قرن دوم کلن حاکمیت قم دست شیعیان بوده و ظاهرن میگن تنها شهریست در ایران که از ابتدا حاکمیت و اون حالت مثلا بکر بودنش کامل دست شیعیان بوده تا امروز، یعنی در طول این تاریخ حاکمیت مطلقه قم بالاخره دست شیعیان بوده همیشه. در قانون اشعری ها که همون مصعب خزرج اشعری رئیس قبیلشون بوده به هر حال میان و حضرت رو دعوت میکنن که تشریف بیارید قم و با همون وضعیت خلاصه بیماری حضرت رو سوار کجاوه میکنن و میارن در قم و در همون خانه مصعب خزرج اشعری بالاخره ساکن شن بیتون نوری که خلاصه هست و تا اون قضیه خلاصه وفات یا شهادت ایشون بالاخره اتفاق میفته. منتها خب ببین از این به بعد در قم چه اتفاقاتی میفته. خب بعد از اینکه قم این حالت زیارتی رو پیدا میکنه خب روایت های امام رضا راجع به زیارت قم هم و بالاخره میاد. خب اینها که میاد تقریبا این حالت چطور بگم شعبه مرکزی شدن قم برای تشیع تقریبا شکل میگیره و دیگه شما میبینید دیگه همیشه تاریخ ما تو قم برقرار مهد علم و معرفت و فرهنگ تشیع بوده. بله حالا یه جاهایی مثلا اوج داشته، یه جاهایی مثلا خیلی نزول داشته و اینها تا زمان مثلا تقریبا میشه گفت صفوی ها شاید که مثلا نزولی داشت، متا در زمان صفویه به شدت قم رونق پیدا میکنه، به ویژه با اومدن میرزای قمی که میرزای قمی میاد در قم ساکن میشن. خب میرزای قمی تقریبا میشه گفت شخصیت جهانیه، خلاصه تشیع بوده، فقط مربوط به قم یا چیز نبوده. بالاخره در نجف، در بغداد و اون موقع حوضه سامرا و اینها بالاخره میرزای قمی مطرح بود. خب ایشون وقتی میان در قم ساکن میشن، خب حوضه قم رونقی میگیره. بعد دوباره مدتی که میگذره اومدن ملا صدرا و به ویژه ساکن شدن دامادش ملا محسن فیض کاشانی تو قم و همین مدرسه فیضیه از قبل بوده، از همون زمان ربات همین علی ابن باوی و اینهای مدرسه فیضیه وجود داشته، منتها احیاش توسط ملا محسن فیض کاشانی شکل میگیره که بهش میگن مدرسه فیضیه، از اونجا مونده دیگه. و بعد دیگه همینجور میایم جلوتر تا میرسیم به اومدن شیخ عبدالکریم حائری که دیگه زمان قاجار و دیگه زمان قاجار به شدت خلاصه این حوضه قم رونق جدی خودش رو پیدا میکنه. گفتم با اومدن میرزای قمی و ارادتی که فتح علی شاه قاجار به خلاصه میرزای قمی داشته، بارها به زیارت میاد و این حرم رو احیا میکنن، گنبد حرم رو طلایی میکنن، تا قبل از اون طلایی نبوده به این شکل و دو تا گنبد بوده، یه گنبد مال خانوم و یکی از نواده های امام جواد توی ذیل یه گنبد بودن، یه گنبد هم دو تا دیگه از امامزاده های دیگه بودن. الان ذیل گنبد 4 تا امامزاده تو همون ذریع هستن. بعد یه گنبد مشترک میزنن و گنبد طلایی میکنن و اینها. و بعد دیگه بعد از میرزای قمی دیگه این گفتم دیگه علمای مختلف رو سعی میکنن در قم جمع بکنن تا اومدن شیخ عبدالکریم. موقع شیخ عبدالکریم اومدنش یه دقتی اگر بکنید در خلاصه فضای تاریخی اون موقع، دقیقا بعد از شکست مشروطیت، بعد از شکست مشروطیت و کوبیده شدن علما و اینکه تو دل مردم بالاخره یه حالتی ایجاد شد که بالاخره چی شد اینوری اونوری، این فضا که اومد، خب یه مقدار شیخ عبدالکریم این مدیریت سیاسی قضیه رو بایستی در عهده میگرفت و تقریبا دستور داده بود که حوزه به هیچ شکل در امور سیاسی مداخله نکنه، به ویژه با اون تشدیدی که اون موقع رضاخان ایجاد کرده بود که همه جا رو خلاصه لباسا رو میکندند و بعد تاسیس حوزه و تاسیس مدرسه علمیه و اینها قدغن شده بود و خیلی حالت تضاد با روحانیتی که اون موقع ایجاد کرده بود، خلاصه شیخ عبدالکریم تونست که با اون فضا حوزه رو حفظ بکنه و حوزه قم رو به اون خلاصه نقطه اوج خودش برسونه. بعد با اومدن خلاصه مرحومای بروجردی دوباره اون رویکرد اصلاح میشه و حوزه مستقیم وارد جریان سیاسی میشه و حالا با همون بالا پایینش دیگه بالاخره تا اصل این قضیه حضرت امام و انقلاب و اینها. میخوام بگم که ببینید تو کل این سیر تاریخی قضیه که نگاه میکنید، اون حالت تحلیل تاریخی اون موقع شاید خیلی دقیق‌تر بشه و خیلی بتونه کمکمون کنه که واقعا اومدن خانوم به ایران با اون سخنرانی هاشون، با اون روشنگری هاشون و با اون حالت ظلم ستیزی که بالاخره هر دو هجرت، هم هجرت امام رضا و هم هجرت خود خانم فاطمه معصومه، اینها رو داشته، اینها بخاطر تو تحلیل دخیل میشه. ببینید این سیر ادامه جریانی که در قم، روندی که در قم شکل گرفت و اگر توجه بکنه احساس میکنم که اون سفر رو دقیق‌تر میشه تحلیل کرد. هرچند گفتم توی زوایای مختلف تاریخی قضیه خیلی کم کار شده و ضرورت داره که آدم یه فرصت جدی بذاره و تحلیل عجیبی داشت، تحلیل دقیقی از این قضیه داشته باشه، احساس میکنم به نکات عجیبی آدم بتونه دست پیدا بکنه. و در مورد خب خود خانم فاطمه معصومه جلال و عظمتشون، خب همین که این همه منشأ خیرات میشن در قم و بالاخره این همه علما و فقها و صالحین اولیاء الهی میان و انصافاً بالاخره به آستان بوسیه همین خانوم میان دیگه، یعنی خب چیز دیگه ای خود تو قم نیست، هر چی هست خلاصه همین حرم است و اینها. خب اینا رو که آدم نگاه میکنه واقعا به این عظمت خانوم و اینکه نقش شده شاید اون بارها اینو عرض کردم خدمت رفقا که در مورد میرزای قومی نقل کردن، ظاهرا ناقل خود شیخ عباسه اگه اشتباه نکنم، که شیخ عباس نقل میکنه که یک بار میرزا رو من در خواب دیدم، میرزای قومی رو در خواب دیدم و بهشون گفتم که خلاصه چجوریه ما از شفاعت خانوم بهره‌مند میشیم یا نه. میگن میرزا حالت خیلی تندی و ناراحتی به خودش گرفت، گفت چی؟ من دوباره تکرار کردم، گفتم که خلاصه چطور ما از شفاعت خانوم بهره‌مند میشیم یا نه. میرزا با یه حالت خلاصه عصبانیتی گفت بنده خدا، قومو من شفاعت میکنم، خانم فاطمه معصوم میتونه کل مؤمنین، کل شیعیان رو شفاعت بکنه. همون نکته‌ای که عرض کردم که در مورد شفاعت خانم فاطمه معصومه خیلی بالاخره روایت من دیدم و تو متن زیارت ایشون که خود همین زیارت انصافا شاید بشه گفت جزء معتبرترین زیارت‌های معصور ماست دیگه، مستقیم برای امامزاده ما زیارت معصور اینجوری نداریم که مستقیم خود امام زیارت رو تعلیم داده باشه واسه امامزاده و از امام رضا نقل بالاخره این متن زیارت نامه‌ای که هست تو همون فقرش که میگیم یا فاطمه توش فعیلن فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن، خب همین شأنه آدم احساس میکنه همین قضیه شفاعت رو دارن میگن. یا تعابیر مختلفی که توی این زیارت هست انصافا درک گرفتنی و گفتم همین تجمیع علما فقها اولیا دور بر خانم، این همه قبرهایی که بالاخره ذیل این خلاصه مرقد مطهر دفن شدن، آدم گاهی اوقات میره وارد حرم میشه آدم واقعا جوری میشه، یعنی خانم و مرقد یه طرف، کل این علما و صلحایی که این پایین پا و اینها دفنن آدم اصلا میگیره، این حریمی که حرم داره خیلی عجیبه، یعنی مثلا ذیل هر کدوم از این علما چه میدونم همین فقهایی که دفنن یا عرفایی که پایین تر بالاخره دفن هستن و این آدم متذکر میشه که چقدر عظمت اینجا الان خوابیده، یاد همون روایت میفته که بالاخره یکی از ابواب بالاخره بهشت از قوم باز میشه، خیلی دیگه بعید به ذهن آدم نمیرسه یعنی چی، یعنی همین دیگه، این همه اهل بهشت، این همه خلاصه بزرگان اینجا دفنن، خب آدم اون اطمینانش میاد که خب یکی از درهای بهش واقعا همینجا، مخصوصا اگر بخوایم اون روایت های آینده پژوهانه ای که در خلاصه روایات ما هست و اگر بخوایم تطبیقش بدیم به قوم، هم قضیه انقلاب هم قضیه خود رهبری حضرت امام و اینها رو اگر بخوایم انطباق بدیم به قوم، هم اونها هم همه مزید بر علت میشه که این خلاصه مکان و منزلت قوم رو آدم چطور بگم دائم و ذکر بشه، خیلی گاهی اوقات آدم غفلت میگیره. یکی از عرفا نقل کردن میگه ظاهرا یکی از اذکار و اورادی که بالاخره شبها میگفت همین بود، میگن سجده میافتاد وقتی بیدار میشد و 40 بار در سجده میگفت اینجا قوم است، همین، یعنی آدم این حال رو داشته باشه، این دوام این ذکر رو داشته باشه که با بالاخره قومیم اینجا، حالا حرمش، جمکرانش، همه این هواش که بالاخره تنفس میکردن همه این بزرگان، هر وقت وارد اون سهم فیضی آدم میشه، وارد سهم اون فیضی میشه متذکر میشه که اینجا چه قدم هایی بالاخره راه رفتن از دیگه از همون میرزا قومی و فیض و اینها بگیرید تا پایین مقام علامه تا برسید به عزت امام و اینها، بالاخره همینجا راه میرفتن، همینجا کسب فیض کردن، یعنی تمام اون عظمتشون از همینجا از عزت علامه نقل میکنن که الان فهمیدن که هر چه داریم از زیارت فاطمه معصومه هست و یک چیز دیگه دومیش یادم رفت، یادتون هست؟ دو تا چیز رو فرمونده بودن، یکیش زیارت خانوم بود، یکیش رو فراموش کردم، نمیدونم، نه به نظرم حالا یا زیارت حضرت ابو عبدالله بود یه همچین چیزی، الان دقیق خاطرم نیست، بالاخره یکیش رو فرمونده بودن که همین زیارت خانوم هست، یا نقل شده از ایشون که اون اوائل بالاخره این حالت را شبهات پیش می اومد و اینها، ظاهرا یکی از شاگردانشون رفتن خدمت آقا که خلاصه این همچین چیزی گفتن که بالاخره این ذریح و اینها رو که شما میبوسید، این مثلا در و اینها رو که شما میبوسید مثلا خیلی حالت مثلا بهداشتی نداره، چه میدونم انتقال میکروب و اینجور چیزها رو گفته بودن، آقا ظاهرا خیلی عصبانی شده بودن الان و گفته بودن که اگر این موقعیت پیش می اومد و مردم بعد خلاصه تعبیر نمی کردن، بعد برداشت نمی کردن، تک تک سنگ فرشای حرم رو می بوسیدن. یه همچین جوابی داده بودن و نقل می کنم که حالا از خانومشون نقل می کنم، خانوم مرحوم علامه که حتما دیدید دیگه، بعد از ارسال خانومشون به شدت اصلا متأثر شده بودن و عجیب خلاصه تحت ناراحتی و خلاصه حزن و اینها بودن. نقل میکنن خود علامه از خانومشون نقل میکنن که خلاصه هر بار به خانوم فاطمه معصوم سلام میداد بدون اینکه سلامش رو پس نگیره بیرون نمیومد، همیشه جواب سلام میشنید از خانوم و بیرون میومد خانوم مرحوم علامه. تمام میخوام بگم که خب یه همچین منبع خیزی، یه همچین خلاصه توفیق عظیمی در اختیارمون هست، ولی خب متاسفانه میگم دیگه این روزمرگی ها و این بالاخره درس و بحث ها و ایتا این حالت تذکر رو از انسان میگیره. شاید خلاصه توفیق داشته باشیم بتونیم از این خلاصه توفیقی که در اختیارمون هست به احسن وجه استفاده کنیم و انشاءالله که حوزه علمیه هم به شرط همون استقامتی که در روایت هست، در همون روایتی که در مورد آینده قوم نقل کردن که خلاصه قوم اینطور خواهد شد اینطور خواهد شد، خود حضرت شرط میکنه، میگه که مادامی که استقامت کنن، مادامی که تو این مسیر باشن این قضایا اتفاق میفته. خیلی قشنگ اونجا حضرت داره خلاصه نشون میده و اشاره میکنه به اینکه اینجور هم نیست که خلاصه چون تو قومین چون اهل قومین چون فلان دیگه راه تضمینه و دیگه حتما این اتفاقات خواهد افتاد. نه نه، همه چی خلاصه بسته به این حرکت ماست. بارها عرض کردیم که اینکه دلمون رو خوش کنیم که بله دیگه نظام اسلامی شد که میدونم قوم مثلا تا این شرایط رسید و الان تو این اقتدار و اینها، اینا هیچ کدوم خلاصه تضمین نیست که دیگه راه رو ادامه ندین از حرکت بیفتی با اینها. نه، خدا با هیچ کی خلاصه عهد و قوت نداره، هیچ معلوم نیست این بساط یک دفعه جمع بشه و مثلا بره یه جای دیگه. بله اصل اسلام، اصل مثلا تشیع، اصل ایمان خب محفوظ اونا میمونه، مثلا اینکه کجا میمونه، تو چه قومی، تو چه قبیله، اینا که خب هیچ کدوم حالت قطعیت مثلا تاریخیشو که نداره. یه خورده اگر سستی کنیم، یه خورده اگر این حالت مثلا استقامتمون و پایداریمون کم بشه، خب هیچ بعید نیست همه این بساط خلاصه بچیده بشه و بعد مثلا یه جای دیگه ای مثلا بگه نجف یک روز فخر اسلام نبود. خب الان چی هست تو نجف؟ یعنی از نظر علمی و خلاصه فرهنگی مدارس نجف رو که آدم میره گاهی اوقات میگرده و اینها واقعا تأسف میکنه که این مدارس چه مدارسی بودن، چه بروبیایی بود روزی در اینها، الان خب هیچ خبری نیست. خب همین قضیه واسه قوم هم اتفاق میفته اگر این استقامت، این خلاصه بینش و بصیرت اینها رو نداشته باشی، هیچ بعید نیست کل این بساط. لذا همه اینا مشروط به اون حالت استقامت خودمونه. انشالله که هم ما هم مجموعه خلاصه حوزه، هم مجموعه جامعه شیعه که بالاخره تا امروز این استقامت، این پایداری و این خلاصه بصیرت داشتن، انشالله این بصیرت، این پایداری و استقامت همینجور ادامه پیدا کنه و اون حالت الگوسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای کل جهان اسلام و تأسیس اون تمدن عظیم اسلامی که بالاخره ریشش برمیگرده به قوم و هر چی قراره تو اون تمدن عظیم اسلامی اتفاق بیفته بایستی از این قوم خلاصه خروجی داشته باشه و بایستی تو این قوم تولید بشه و بیاد بیرون، انشاءالله محقق بشه و ببینیم، یعنی دور نباشه خیلی، ببینیم و خلاصه بچشیم این شیرینی و این نتایج اون حرکت عظیم خانم فاطمه معصومه در سال 201 هجری قمری. ببینیم امسال این مثلا 1433 بالاخره چه اتفاقاتی افتاد، کل جهان متأثر از اون حرکته و میدونن چی کار دارن میکنن، یعنی سر وقت حرکت رو دارن میکوبن، یعنی اونها خوب فهمیدن که منشأ کجاست و قشنگ هم دارن روش مانور میدن به اینها و با همون حرکت من احساس میکنم اصل ایمان، اصل تشیع، اصل اعتقاد به امامت، همه اینها احیا شد و خیلی نابخردی، خیلی کج فهمی است که ما مثلا بیان بگیم آقا جریان امامت مثلا در زمان صفویه به وجود اومد، چه میدونم در زمان صفویه تو ایران شکل گرفت. نه، خیلی اینا کج فهمی، یعنی یک مقدار آدم مطالعه تاریخی داشته باشه قشنگ احساس میکنه که تو کل مسیر امام رضا قبل از او علی بواوه قومی، چه میدونم این بزرگانی که بالاخره زمان اسمش اشتباه گفتم ببخشید، علی بن باوه زمان امام حسن عسکری بودن و اینها، نه قبل تر زمان خود امام موسی کاظم و اینها، خلاصون علما و فقهایی که از طرف سباب کاظم از طرف امام صادق اومده بودن به قوم، اینها را آدم تو تاریخ نبینه و به یکی که آره دیگه مثلا اعتقاد به امامت، اعتقاد به چه میدونم تشیع و اینها زمان صفوی مثلا شکل گرفت. اخیرا کتاب نوشتن، همین آقا جری یک کتاب نوشته، برای اگه فرصت کردید یه ببینید بد نیست، که تعهد تعاملات صفویه با روحانیت شیعه. خب اونجا مفصل مدعی این قضیه است که اصل امامت و اصل اعتقاد و اینها، مجوز هم میگیره از وزارت ارشاد، چاپ هم میشه در سختی داره. و توی خارج هم دو سه تا خلاصه بند خدا هستن، نام 24 ساعت تمام حرفشون اینه که همین بند خدا نورالدین شفاف 24 ساعت ما برا و اینا چرت و پرت میگه. و یه آخوندی هم اخیراً مثل اینکه یه سیدی هست، اونم شروع کرد اونجا کتاب نوشته و کرسی تعدیسش تشیع رو داره ظاهرا تو انگلیس و اینها، اون هم دوباره همین کتاب رو براتش نوشتن که بله اصل امامت مثلا زمان صفویه اومد و قبلش خیلی حالت علم خلاصه غیب و چه میدونم این حالت امامت، نه فقط اینا رو علمای ابرار میدونستن. این کدیور هم چند سال پیش چند تا مقاله تو این زمینه داشت که بالاخره امامت مثلا تو قبل از جریان صفوی فقط در حد علمای ابرار بود و مسئله میپرسیدن از اینها مردم به خاطر اتصالش با پیامبر مثلا احترام میذاشتن و اینها. این قضیه امامت اینها هم مثلا از زمان علامه مجلسی به اینور مثلا شکل گرفته بود. خب اینا رو آدم احساس میکنه واقعا هم عناد دارن، هم اگر هم خیلی بخوام حمله بر عناد نکنیم به قول شما حمله بر صحت بخوام بکنیم، میشه نهایتا مثلا یک کژاندیشی خیلی مثلا مبتذلانه و عجیب غریبی که دارن خلاصا انجام میدن. میخوام بگم اینها این دقت‌های تاریخی و این تحلیل‌های تاریخی میتونه جواب واسه اون مسائل هم باشه. خیلی مفصلشون جدا مثلا
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.